ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. سلام، پس شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و به همراه همکارانم این مجله شامگاهی آدینه ششم اسفند 1389 برابر با 25 فوریه 2011 میلادی رو در این ساعت تقدیم شما میکنیم. اما پیش از اعلام برنامه ها دعوت میکنم که نخست شنونده مشروع اخبار باشید با الهه روانشاد. سلام خانم روانشاد، چه اتفاقاتی تا الان در سطر خبر هست؟
سلام بر شما، عصر شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر و خوشی باشه. تظاهرات در شهرهای مختلف عراق به خشونت کشیده شد و 9 کشته بر جای گذارده. ترابلس پایتخت لیبی امروز صحنه تظاهرات بر ضد معمر قذافی بود و شماری هم از مقامات بلندپایه لیبی استعفا دادن. اما یک گزارش اطلاعاتی میگه که ایران به طور مخفیانه در صدد تهیه اورانیومه.
پس با شما همراه میشیم و مشروع اخبار.
سپاسگزارم. به گزارش خبرگزاری آلمان، در جریان تظاهرات امروز در عراق 5 تن در موصل و 4 نفر در کرکوک کشته شدند. خبرگزاری فرانسه شماره کشته شدگان را اما 7 نفر گزارش کرده است. به پیروی از چند کشور دیگر عرب، امروز در عراق روز خشم اعلام شده بود و ده‌ها هزار نفر در اعتراض به فساد مالی و نقصان خدمات عمومی و بیکاری امروز در شهرهای بزرگ این کشور به خیابان‌ها آمدند. در بغداد دست کم 5000 نفر در میدان تحریر تجمع کردند و درگیری‌های میان نیروهای انتظامی و تظاهرکنندگان روی داده است. نیروهای امنیتی در بغداد با بستن پل جمهوری مانع نزدیک شدن تظاهرکنندگان به منطقه سبز شدند. مقر دولت، پارلمان و رئیس جمهوری در منطقه سبز قرار دارد. در پی این خشونت‌ها، نوری المالکی نخست وزیر عراق خواستار استعفای استاندارهای بغداد، موصل، الانبار و بصره شده است. آقای مالکی روز گذشته گفته بود القاعده و بعثی‌ها در پشت این تظاهرات قرار دارند. در حالی که نیمه غربی لیبی به تصرف مخالفان معمر قذافی درآمده است، گزارش‌ها حاکی است که مناطقی از شهر ترابلس پایتخت لیبی نیز امروز صحنه تظاهرات بر ضد قذافی بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از ساکنان ترابلس گزارش داد که در تیراندازی نیروهای امنیتی 5 نفر در محله جانزور در غرب ترابلس کشته شدند. سفیران لیبی در فرانسه و یونسکو، سازمان فرهنگی تربیتی ملل متحد، امروز جمعه در اعتراض به سرکوب مردم لیبی توسط حکومت معمر قذافی از سمت‌های خود استعفا دادند. قذاف الدم، پسر عموی معمر قذافی، و عبدالرحمن البار، دادستان کل لیبی نیز در اعتراض به آنچه جوی خون در لیبی نامیدند، از سمت‌های خود استعفا دادند و اعلام کردند که به مردم می‌پیوندند. قذاف الدم که سرهنگ ارتش لیبی و پسر عموی قذافی است، یکی از برجسته‌ترین نزدیکان و مشاوران قذافی به شمار می‌رود. دادستان کل لیبی نیز در نواری که به تلویزیون العربیه فرستاده شده گفت کشتاری که امروز در لیبی صورت میگیرد در تاریخ این کشور بی سابقه بوده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک گزارش اطلاعاتی نوشت ایران در اقصی نقاط جهان به طور مخفیانه سرگرم جستجو برای اورانیوم است. گزارش اطلاعاتی یکی از کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در اختیار خبرگزاری اسوسییتد پرس قرار گرفته است، حاکی است که ایران برای یافتن اورانیوم به منظور تداوم فعالیت‌های هسته‌ای خود مشغول رایزنی با کشور زیمبابوه است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که پیشتر نیز ارزیابی‌های بین‌المللی از کمبود اورانیوم برای پیشبرد برنامه هسته‌ای در ایران حکایت داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، ماه گذشته به طور پنهانی با مقام‌های ارشد امور معدن در زیمبابوه دیدار داشته. این گزارش می‌افزاید که این دیدار برای اثرگیری مذاکره به منظور تهیه اورانیوم برای ایران صورت گرفته است.
با تشکر از الهه روانشاد برای ارائه خبرها، در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. در ادامه اعتراض‌های مردمی در خاورمیانه، موج این اعتراض‌ها به عراق رسیده. گزارشی از تظاهرات روز خشم در عراق آغازگر مجله شامگاهی ما خواهد بود. بحران ارسال غیرقانونی اسلحه از سوی ایران به نیجریه و واکنش مقام‌های این کشور به این اقدام ایران از دیگر برنامه‌های این مجله خواهد بود. اما باز هم ایران و آفریقا و اینکه بعضی از خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که جمهوری اسلامی برای نیازهای هسته‌ای خودش به دنبال یافتن اورانیوم در آفریقاست و این بار به سراغ کشور زیمبابوه رفته، در این باره گزارشی تقدیمتون خواهیم کرد. و اما با گذشت بیش از 61 سال از جنگ جهانی دوم، دولت ایران به دنبال گرفتن خسارت جنگ جهانی دوم از دولت‌های مهاجمه. به این موضوع هم می‌پردازیم و در ادامه برنامه‌ها اخبار ورزشی و نتایج لیگ برتر فوتبال ایران رو با همکارم فریبرز غریب به آگاهی شما می‌رسونیم. با ما بمانید تا نیم ساعت نخست مجله شامگاهی از رادیو فردا. تظاهرات روز خشم در عراق به درگیری بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان کشیده شد. موصل، بغداد و بصره، سه شهر بزرگ عراق، از این تظاهرات و خشونت‌ها در امان نماندند. همکارم مراد وشتی گزارش می‌دهد.
شهرهای مختلف عراق روز جمعه شاهد تظاهرات ضد دولتی بودند. این تظاهرات در برخی از شهرها از جمله موصل به خشونت کشیده شد. یکی از مسئولان استانداری موصل دلیل شروع خشونت‌ها در مقابل استانداری موصل را حمله تظاهر کنندگان و نیز انفجار بمب در بین تظاهر کنندگان می داند.
يعني متظاهرين بلال التجمع امام مبنى المحافظه والمحافظ خرج استقبال معدد من المسؤولين الا ان المتظاهرين لم يابوا لهم.
تظاهرکننده ها در برابر ساختمان استانداری جمع شدند و شروع به شعار دادن کردند و در حالی که مسئولان استانداری در جمع آنها حاضر شدند و شروع به شنیدن مطالب تظاهرکننده ها و صحبت با آنها کردند، برخی افراد شروع به پرتاب سنگ به سوی ساختمان استانداری کردند. محافظین استانداری تلاش کردند آرامش را برقرار کنند، اما در همین زمان در بین جمعیت بمبی منفجر شد و متاسفانه برخی افراد کشته و مجروح شدند.
خبرهای رسیده از عراق حاکی است که در خشونت‌های روز جمعه موصل 5 تن کشته و 17 تن مجروح شدند و تظاهرکنندگان خشمگین ساختمان استانداری این استان را نیز به آتش کشیدند. پس از این خشونت‌ها مردم حالا خواستار استعفای استاندار و شورای استان موصل شدند. شهر موصل بزرگترین شهر سنی نشین عراق است که در 400 کیلومتری شمال بغداد و در حاشیه رود دجله قرار دارد. اما نارامی‌های روز جمعه فقط به موصل ختم نشد. در شهر کوچک هویجه در 60 کیلومتری شمال بغداد نیز در جریان تظاهرات 2 تن کشته و 10 تن مجروح شدند. در شهر سنی نشین رمادی در غرب بغداد و در نزدیکی مرزهای سوریه نیز در اثر درگیری بین تظاهرکنندگان و محافظین ساختمان استانداری 1 تن کشته شده است. خواسته های تظاهرکنندگان در اکثر شهرهای عراق عمدتاً مبتنی بر تقاضا برای بهبود خدمات عمومی بوده است. یک شهروند عراقی که در تظاهرات روز جمعه حضور داشته مطالبات تظاهرکنندگان را چنین توضیح می‌دهد.
اغلب الشعارات كانت تنادي بالقضاء على الفساد وتقديم المفسدين للعداله.
اغلب شعارها مبارزه با فساد، تسلیم مسئولین فاسد به دادگاه‌ها، بهتر شدن خدمات شهری مانند برق و آب و ایجاد شغل برای جوانان بیکار بوده و به طور خاص برخی در کردستان خواستار توجه حکومت محلی اقلیم کردستان به شریعت اسلامی در هنگام تصویب قوانین شدند.
در بغداد پایتخت عراق نیز در حالی که تظاهرکنندگان تلاش می‌کردند با عبور از پل جمهوری بر روی رودخانه دجله خود را به منطقه سبز برسانند، پلیس و نیروهای امنیتی راه آنان را مسدود کردند. منطقه سبز محلی است که مقر نخست وزیر، رئیس جمهور و پارلمان عراق در آن قرار دارد. از سوی دیگر در حالی که گزارش شده بر اثر تیراندازی به سمت تظاهرکنندگان در بغداد 1 نفر زخمی شده، اما فرمانده عملیات بغداد هر گونه درگیری در بغداد را رد کرده است. در استانهای جنوبی تر به استثنای بصره تظاهرات سایر شهرها عمدتاً به شکلی مسالمت آمیز برگزار شده است. در بصره بزرگترین شهر شیعه نشین جنوب عراق پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان مجبور به شلیک گاز اشکاور شد. تظاهرات روز جمعه در حالی برگزار شد که نوری المالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه از مردم خواسته بود در این تظاهرات شرکت نکنند.
ادعوكم الى ضروره اجهاض مخططات اعداء الحريه والديمقراطيه وعدم المشاركه بمظاهره الغد لانها مريبه وفيها.
آقای مالکی خطاب به مردم گفت القاعده و بس سازمان دهندگان این تظاهرات هستند و این تظاهرات مشکوک است، بنابراین ما از مردم می‌خواهیم که در آن شرکت نکنند، اگرچه این بدان معنا نیست که ما مانع برگزاری تظاهرات برای بیان خواسته‌های قانونی مردم بشویم. آقای مالکی گفت من به شما نسبت به طرح‌هایی که انحراف از تظاهرات مسالمت آمیز و تبدیل آن به آشوب و تخریب است هشدار می‌دهم و از عراقی‌ها می‌خواهم از فرصتی که به وجود آمده در راستای آزادی و دموکراسی در کشور استفاده کنند.
لا یعنی ابدا حرمانکم من حق المظاهرات المعبره عن المطالب الحقه والمشروعه.
حالا نیز بعد از خشونت‌های روز جمعه در عراق، نوری المالکی از استاندارهای بغداد، بصره و ناصریه خواسته است که استعفا دهند و این در حالی است که استاندار بصره خود در پاسخ به خواسته تظاهر کنندگان استعفا کرده است.
گزارش همکارم مراد ویسی بود درباره تظاهرات روز خشم در عراق که امروز سه شهر مهم این کشور، بغداد، موصل و بصره شاهد تظاهرات اعتراضی بود که با خشونت هم همراه بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 19:11 به وقت تهران گزارش دوم مجله شامگاهی رو تقدیمتون می کنیم. وزیر خارجه نیجریه در گفتگو با خبرگزاری رویترز چنین اظهار نظر کرده که اقدام جمهوری اسلامی ایران به ارسال سلاح از طریق نیجریه غیرقانونی بوده. او در این حال گفته که کشورش روابط خود با ایران رو حفظ خواهد کرد. گزارشی بشنویم از امیر نیکزاد.
وزیر خارجه نیجریه میگوید محموله تسلیحاتی که سال گذشته از یک کشتی ایرانی در نیجریه کشف شد غیرقانونی صادر شده است. مقام‌های نیجریه روز 26 اکتبر سال گذشته اعلام کردند که یک کشتی حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی ایران را در بندر لاگوس ضبط کردند. این محموله که در 13 کانتینر جاسازی شده بود شامل گلوله‌های توپ، خمپاره و سایر سلاح‌ها بود و برچسب مواد ساختمانی روی جعبه‌های آن خورده بود. اودین آجوموگوبیا وزیر خارجه نیجریه روز پنجشنبه در این زمینه به خبرگزاری رویترز گفت ما جزئی از جامعه بین‌الملل هستیم و قطعنامه‌ای را امضا کرده ایم که تحریم‌ها را تایید می‌کند و یکی از این قطعنامه‌ها مربوط است به حمل و نقل سلاح و مهمات از ایران. وی افزود مقصد این محموله چه نیجریه بوده باشد، چه گامبیا و چه هر جای دیگر فرقی نمی‌کند و این محموله غیرقانونی بود و به این خاطر ما وظیفه داشتیم بر اساس قوانین بین‌الملل و تعهدمان به سازمان ملل همان کاری را بکنیم که انجام دادیم. ایران بر اساس قطعنامه 1747 شورای امنیت در سال 2007 از تهیه و صادرات انواع سلاح و مواد مرتبط منع شده است. حسین عبداللهی سفیر ایران در نیجریه میگوید مقصد سلاح‌های ارسالی ایران که در بندر نیجریه ضبط شدند کشور گامبیا بوده و به عنوان سومین محموله تسلیحاتی بر اساس توافقی رسمی میان گامبیا و جمهوری اسلامی ایران به این کشور ارسال شده است. بیشتر منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین ایران در تکذیب دست داشتن دولت ایران در ارسال این محموله اعلام کرده بود که این صادرات از طریق یک شرکت خصوصی در ایران صورت گرفته است. در ارتباط با مسئله صدور این سلاح‌ها، مقامات سنگال سه‌شنبه شب بار دیگر با متهم کردن ایران به تأمین تسلیحات شورشیان این کشور تصمیم به قطع روابط خود با جمهوری اسلامی گرفتند. عظیم آقاجانی، ایرانی متهم به دست داشتن در ارسال این سلاح‌ها که گفته می‌شود عضو نیروی قدس سپاه پاسداران است، در تاریخ 28 و 29 آبان ماه در دادگاه لاگوس محاکمه شد و دست داشتن در قاچاق تسلیحات را رد کرد. دادرسی پرونده عظیم آقاجانی و یک متهم نیجریه‌ای مربوط به این پرونده اکنون برای بررسی درخواست وثیقه آنان به 16 اسفند ماه موکول شده است.
واکنش مقامات نیجریه به ارسال غیرقانونی اسلحه از سوی ایران به مقصد آفریقا و کشف اون در نیجریه گزارشی بود از امیر نیکزاد.
یا You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
و اما باز هم ایران و آفریقا. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران برای رفع نیازهای خود در اجرای برنامه اتمی به شدت در پی یافتن اورانیوم است و به این منظور در حال حاضر توجه خود را به کشور آفریقایی زیمبابوه متمرکز کرده است. آسوشیتد پرس در گزارش خود اضافه کرد که این اطلاعات از طریق یک کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دست آمده. جزئیات بیشتر رو از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
خبر اختصاصی اسوشیتد پرس میگوید که بر اساس یک گزارش اطلاعاتی از سوی یکی از کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ماه گذشته به طور پنهانی با مقام‌های ارشد زیمبابوه دیدار کرده تا گفتگوها برای برنامه خرید اورانیوم ایران از آن کشور اثر گرفته شود. خلاصه دو صفحه‌ای این گزارش اضافه می‌کند که دیدار آقای صالحی با مقام‌های زیمبابوه پس از آن صورت گرفت که مهندسان ایرانی نقشه ذخایر اورانیوم و مقدار قابل تولید این میدان‌ها را تکمیل کردند. در این گزارش اطلاعاتی همچنین گفته می‌شود که سفر علی اکبر صالحی به زیمبابوه بخشی از تلاش جهانی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین اورانیوم است که از قاره‌های آفریقا، آسیا تا آمریکای جنوبی را در بر می‌گیرد. این ارزیابی اطلاعاتی در آستانه اجلاس آینده شورای حکام آژانس در اختیار این نهاد جهانی قرار گرفته است. در اجلاس ماه آینده شورای حکام، گزارش جدید مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد تداوم نگرانی‌ها از برنامه اتمی دولت ایران ارائه خواهد شد. دیپلمات‌ها می‌گویند که گزارش مدیر کل آژانس ممکن است حاوی فهرستی از آزمایش‌هایی باشد که بخشی از برنامه تسلیحات اتمی ایران را شامل می‌شود. جمهوری اسلامی ایران همواره گفته است که فعالیت‌های اتمی‌اش هدف‌های صلح‌آمیز دارد، ولی کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا اطمینانی به این گفتی دولت ایران ندارند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
یک سال پیش مقامات جمهوری اسلامی گفته بودند می‌خواهند غرامت خسارت جنگ جهانی دوم را از دولت‌های مهاجم بگیرند. بر همین اساس رئیس دفتر رئیس جمهور ایران چند عضو شورای سیاستگذاری ستاد پیگیری این کار را مشخص کرد. همکارم وحید پوراستاد گزارشی داره در همین زمینه.
اسفندیار رحیم مشایی برای پیگیری دریافت غرامت از خسارات جنگ‌های جهانی اول و دوم شورای سیاست‌گذاری تشکیل داد. ماجرای پیگیری غرامت خسارات جنگ جهانی دوم سال گذشته از یک نامه شروع شد. حمید بقائی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی طی نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از او درخواست کرد تا موضوع خسارات وارده به ایران در جنگ جهانی دوم از طریق مراجع بین‌المللی نظیر سازمان ملل پیگیری شود. حمید بقائی در بخشی از نامه خود نوشته بود در سوم شهریور 1320 و در خلال جنگ جهانی دوم متفقین شامل آمریکا، روسیه و انگلیس بی‌طرفی کشورمان را در جنگ نقض کردند و ایران را به اشغال خود درآوردند. او در ادامه این نامه نوشته است در جریان این تهاجم سنگین شماری از سربازان و مردم عادی کشته شدند و در مدت اشغال ایران زیرساخت‌های مهم کشور از بین رفت. بعد از این نامه هم محمود احمدی نژاد در یک سخنرانی در جمع مردم شیراز گفت:
بنده جمعی را مأمور کردم خسارت‌های جنگ اول جهانی و اشغال ایران توسط انگلیس را حساب کتاب بکنند و ما این رو به صورت سند رسمی به سازمان ملل خواهیم داد و مطالبه خواهیم کرد، خسارت ها را از حلقوم استعمارگران بیرون خواهیم کشید.
اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران پیگیری این موضوع از سوی محمود احمدی نژاد را از همان ابتدا تنها تحریک احساسات ملی می‌داند.
هدف اونها رسیدن به یک نتیجه مالی و یا احقاق حق نیست، تنها تحریک افکار عمومی است، ولی مسئله است که از زمانش بسیار گذشته و تاریخ مصرفش کهنه شده و مردم در مقابل چشمشون سائل و ادعاهای بسیار نزدیکتری رو میبینن، من جمله دعاوی ایران در مقابل جنگ با عراق. میدونن که این مسائل خیلی جدی نیست و میبینن که مصالح جدیترشون به علت دوستی‌های دولتی بین تهران و بغداد کاملا ندیده گرفته شده و تنها به علت دشمنی و تضاد با دولت بریتانیا یا غرب، حالا روسیه رو هم در همین حد قرار دادن، تنها با هدف ایجاد موج تبلیغاتی در داخل، ولی به نظر نمی‌رسد که حتی ایجاد این موج هم بتونه موجبات رضایت دولت رو فراهم بکنه و به اون هیجانی که انتظار داره دست پیدا بکنه.
در حالی که از زمان مطرح شدن پیگیری جمهوری اسلامی برای اخذ غرامت جنگ جهانی تا به امروز که موضوع آن دوباره مطرح شده است یک سال می‌گذرد، این سوال به وجود می‌آید که چقدر سازمان ملل و دولت‌های مرتبط با این موضوع این مسئله را جدی گرفته‌اند و یا جدی خواهند گرفت. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران می‌گوید هیچ.
حالا چون تا خط و خاشاک یک کاری میکنن،
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خب در این لحظه با همکارم فریبرز غریب همراه میشیم با خبرهای ورزشی. آقای غریب سلام بر شما، چه خبر از دنیای ورزش؟ و میدونم که فوتبال لیگ برتر ایران در رأس خبرها بس باشه.
بله سلام به شما آقای جمالی و همه شنوندگان عزیز و ورزش دوست رادیو فردا. بله دقایق قبل آخرین بازی هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس تموم شد. پرسپولیس و فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی تهران روبروی هم دیگه قرار گرفتند. این دوتا تیم در رتبه های ششم و هفتم رقابت نزدیکی با هم داشتند، در رتبه پنجم اومد الان پرسپولیس با این نتیجه‌ای که رقم خورد. پرسپولیس تونست 3-1 فولاد رو شکست بده. نیمه دوم نیمه خوبی بود، بازی خوبی به نمایش گذاشتن مخصوصا تیم پرسپولیس و موفق شد سه امتیاز حساس این بازی رو بگیره، یه پله صعود کنه. قبل از این بازی هم 6 تا بازی دیگه انجام شد. بازی راهن و شاهین بوشهر در تهران 1-1 مساوی شد. مس در کرمان 0-0 کرد با نفت تهران. سایپا تونست 2-1 پاس همدان رو شکست بده. پیکان با یک گل دقیقه آخر تونست شهرداری تبریز رو ببره. تراکتور سازی در تبریز با هواداران بیشمارش 3-0 استیلازین رو برد، تیم ته جدولی استیلازین رو. و یه بازی خوب هم در آبادان انجام شد، نبرد جنوب و شمال فوتبال ایران. صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی آبادان میزبان قوی سفید انزلی بود. انزلیچی ها تا دقیقه 80 با یک گل پیش بودند، اما صنعت نفت موفق شد در دقیقه پایانی دو تا گل بزنه و 2-1 ببره و باز امتیاز حساس رو بگیره. دیروز همونجوری که میدونید آقای جمالی سپاهان و استقلال 1-1 کردند. ذوب‌آهن هم 2-1 سوای قم رو برد.
آقای غریب از جدول شما الان جدول پیشتون هست؟
بله جدول با توجه به اینکه ذوب‌آهن دیروز یه برد خارج از خونه کسب کرد با 48 امتیاز در صدر جدول در پایان هفته 24، استقلال تهران 44 امتیازی رتبه دوم، سپاهان هم 43 امتیاز داره البته با یه بازی کمتر در رتبه سوم قرار داره، تراکتور سازی تبریز 41 امتیازی چهارم، پرسپولیس با این 3 امتیاز امروز 37 تا بود شد 40 تا پنجم و بعدش هم به ترتیب مثل کرمان، فولاد خوزستان، سبای قم، صنعت نفت آبادان و ملوان ازری تا دهمن. ته جدول آقای جمالی پاس همدان 21 امتیازی رتبه 17 و استیلازین هم 20 امتیاز، دو تیم فانوس به دست ته جدولن و باید منتظر بازیای باقی بازیشون باشن ببینن که آیا میتونن از ته جدول خودشون رو نجات بدن یا همچنان باید دو تا تیم سقوط کننده باشن.
در هفته پیش رو دور نخست بازیهای قهرمانی باشگاه‌های آسیا هم شروع میشه و 4 تا تیم ایرانی حاضر در این مسابقات، بازیاشون از روز سه‌شنبه و چهارشنبه آغاز خواهد شد. آیا در این رابطه هم خبری دارین؟
بله همونجور که شما اشاره کردی بازی‌های مهم و بازی‌های داغی ایران 4 تا سهمیه داره، سپاهان و ذوب‌آهن از اصفهان و استقلال و پرسپولیس تهران در 4 سهمیه ایران در جام باشگاه‌های آسیا هستند. روز سه‌شنبه سپاهان در عربستان با تیم الهلال بازی می‌کنه و دوباره روز همین سه‌شنبه قبل از این بازی هم عصر سه‌شنبه السعد قطر میاد تهران در ورزشگاه آزادی میهمان استقلال تهران و پرسپولیس و ذوب‌آهن هم روز چهارشنبه بازیاشون انجام میدن. به یک نکته هم اشاره بکنم که البته در خبرها داشتیم که السعد قطر اعتراف کرده بود که ایران ناامنه، ولی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که نخیر، شما میتونید برید تهران و بازیتون رو انجام بدید. و به این ترتیب این مسئله حاشیه سازی که این قطری‌ها و این اصولاً کشورهای حاشیه خلیج فارس قبل از بازی‌هاشون دست اون می‌زنن، این دفعه تیرشون به سنگ خورد و افسی جوابشون داد که میتونید به راحتی برید در تهران با استقلال ایران بازی کنید.
با تشکر از فریبرز غریب برای ارائه آخرین خبرهای ورزشی که بیشتر اختصاص داشت به فوتبال ایران. اما در اینجا همراه میشیم با صدای شنوندگان، کسانی که پیام گذاشتن برای رادیو فردا.
خواستم به این لباس شخصی ها و بسیجی ها که به مخالفین حکومت و سبزا میگن سوسول سوسول و خط نشون میکشن بگم ما تا حالا صبوری و شکیبایی کردیم، ولی اگر روزی بخوایم عمل متقابل به مثل بکنیم، هر کدوم ما سوسولا 5 تا از شما بچه چریکا رو به اصطلاح با دست خالی حریفیم، ولی ما مثل شما برادرکش و هموطن کش نیستیم. هرچند که سردار رادارتون داره خط میده که مخالفی اسلحه داشتن با اسلحه شلیک کردن، یعنی اسلحه هاشون رو باید در بیارن، ولی هنوز به اون روز نرسیده. ولی بترسین از اون روزی که خشم ملت شعله ور بشه و دامنتون رو بگیره، اسلحتون رو بذارین زمین، به مردم بپیوندین، به راه ما بیاین. ما هیچ وقت شکست نخوردیم در طول تاریخ و حالا هم شکست نمیخوریم، ولی خواستیم با صبوری و با متانت باهاتون رفتار کنیم.
آقای احمدی نژاد، خودت مردم کشورمونو میکشی، میزنی، میگیری، هر کاری دلت میخواد تو ایران انجام میدی، بعد میگی آقای قذافی آقایان دیکتاتور تو منطقه، مردمتون اذیت کنه، شما حالتون خوب نیست، شما فکر میکنید مردم تو دنیا نشستن از هیچی خبر ندارن، شما حالتون خوب نیست، به خدا آبروی ما رو تو دنیا دارید میبرید شما.
آقای قذافی، میخواستم بهت بگم بابا جان من، این نصیحتهای آقای احمدی نژاد رو گوش کن برادر. ببین ایشون چه جور آزادانه با مردم رفتار میکنه. نگاه کن، روزنامه‌ها آزاد، رادیو تلویزیون ها آزاد، مردم حرفشون رو میزنن، هیچ ناراحتی ندارن. تا حالا کسی رو زندانی نکردن، کسی رو اعدام نکردن، کسی رو نکشتن، به کسی تجاوز نکردن. یاد بگیر برادر من، ببین چی کار میکنن. آزاد گذاشتن رهبران مخالفین تو آزاد، دور خونشون تمام از آهن و چودن و نرده کشیدن. یاد بگیر برادر من، مردم چرا میکشیم؟ قربونت برم برادر. آره عزیزم، گوش کن به حرفای احمدی نژاد.
آقای مصلحی، دلت هم تنگ شده برای حضور مردم انقلابی؟ باشید و ببینید چطور با همه نیروهای خود فروخته خود در تظاهرات بعدی اسیر مردم می شوید. در هر حال پیروزی با ما خش خاکا نزدیک است.
اتفاقا بعد از حبس خانگی ما بیشتر فعال شدیم و سه‌شنبه‌ها ساعت 5 تظاهرات رو ادامه می دهیم. در ضمن ما همه در حبس خانگی قرار داریم، در خانه بزرگ به نام ایران.
من یه راننده تریلی هستم، یه پیام به مسئولین کشورم دارم. ما یه قطعه یدکی دست دوم باید از عراق بخریم برای کامیون خودمون، و وقتی ما در حال خرید آن یدکی کهنه هستیم، رانندگان عراقی به ما میخندن، چون که لوازمات داخل ایران همه چینی به درد نخور هستن.
اگر شما میخواییم که واقعا با افغانستان هم جوری کنیم و به اصطلاح افغانستان سر پای خود نگه داریم، شما یه محبتی بکنیم دوستانه، این معدنای افغانستان رو زنده کنین، شما مخصوصا این معدن هرات اسلام قلعه که به اصطلاح ایستگاه اولی کیرپوله که به اصطلاح یک مته به اصطلاح آلمانی به داخل شکسته، خب اون نمیشه بغلش یک عرفه دیگه بزنی؟ برای شما که مشکلی نداره، اگه برای ما داره برای شما نداره.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی هستید. کم کم به نیمه دوم مجله شامگاهی نزدیک میشیم، اما پیش از اعلام برنامه با همکارم مینا بهارمس همراه میشیم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
بله، با سلام به شنوندگان عزیز. در حالی که در نیمه شرقی لیبی به تصرف مخالفان معمر قذافی در آمده است، گزارش هاکی است که مناطق از شهر ترابلوس پایتخت لیبی امروز صحنه تظاهرات بر ضد قذافی بود. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از ساکنان ترابلوس گزارش داده است که در تیراندازی نیروهای امنیتی 5 نفر در محله‌ای در غرب ترابلوس کشته شدند. کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در جلسه فوق‌العاده خود در ژنو در بیانیه‌ای حملات نیروهای معمر قذافی به معترضان را محکوم کرد. در این بیانیه به نقل از منابع کمیسیون عالی حقوق بشر آمده است که احتمال دارد چند هزار تن در لیبی کشته یا زخمی شده باشند. در جلسه فوق‌العاده روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برای بررسی اوضاع لیبی، تمامی اعضای هیئت نمایندگی این کشور در اعتراض به سرکوب خونین معترضان استعفا دادند. یک دیپلمات ارشد عضو این هیئت از حاضران در جلسه خواست تا به یاد قربانیان در لیبی 1 دقیقه سکوت کنند. هیئت نمایندگی لیبی در اتحادیه عرب در مقر این اتحادیه در قاهره روز جمعه اعلام کرد که دیگر حکومت معمر قذافی را نمایندگی نمی کند. این هیئت در بیانیه گفته است که خود را نماینده معترضان می داند و جنایات نفرت انگیز حکومت علیه شهروندان غیر مسلح را به شدت محکوم می کند. ساعتی پیش از آن نیز سفیران لیبی در فرانسه و سازمان یونسکو، همچنین قذاف عدم پسر عمو و از مشاوران ارشد معمر قذافی و عبدالرحمن عبار داستان کل لیبی در اعتراض به آنچه که جوی خون در لیبی خوانده بودند استعفا داده بودند. به گزارش خبرگزاری آلمان، در جریان تظاهرات امروز در عراق 5 نفر در موسل و 4 نفر در کرکوک کشته شدند. خبرگزاری فرانسه شمار کشته شدگان را 7 نفر گزارش داده است. به پیروی از چند کشور دیگر عرب، امروز در قاهره روز خشم اعلام شده. در عراق روز خشم اعلام شده بود. هزاران نفر در اعتراض به فساد مالی و کمبود خدمات عمومی و بیکاری در شهرهای بزرگ عراق به خیابان‌ها آمدند. در بغداد دست کم 5,000 نفر در میدان تحریر تجمع کردند و در درگیری میان نیروهای انتظامی و تظاهرکنندگان عده‌ای زخمی شدند. نیروهای امنیتی در بغداد با بستن پل جمهوری مانع نزدیک شدن تظاهرکنندگان به منطقه سبز شدند. مقر دولت، پارلمان و رئیس جمهوری عراق در منطقه سبز قرار دارد. در پی این خشونت‌ها، نوری المالکی نخست وزیر عراق خواستار استعفای استاندارهای بغداد، موسل، علمبار و بصره شد. آقای مالکی روز گذشته گفته بود که القاعده و بعثی‌ها در پشت این تظاهرات قرار دارند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک گزارش اطلاعاتی می‌نویسد که ایران در گوشه و کنار جهان به طور مخفیانه سرگرم جستجوی اورانیوم است. گزارش اطلاعاتی یکی از کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، حاکی است که ایران برای یافتن اورانیوم به منظور تداوم فعالیت‌های هسته‌ای خود مشغول رایزنی با زیمبابوه است.
با تشکر از مینا بهارمس برای ارائه خبرها، اما همراه میشیم با برنامه پیک فرهنگ که اختصاص داره به نتایج فستیوال فیلم برلین و همچنین مجموعه مقالات تازه درباره فروغ فرخزاد به زبان انگلیسی و شب ایرانیکا در دبی. این برنامه را امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با 1 خرس طلایی و 2 خرس نقره‌ای برلینالِ برای جدایی نادر از سیمین، فیلمی از اصغر فرهادی کارگردان ایرانی و نگاهی به فیلم‌های دیگر این جشنواره.
دیدیم که جایزه بهترین فیلم نامرم دادم به جاشوا مارستن و همکارش به خاطر فیلم بخشش خون.
با مجموعه مقالاتی تازه به زبان انگلیسی درباره فروغ فرخزاد از پیشگامان شعر امروز ایران.
خیلی چیزای تازه دروردن از اون اشعار اولیه.
و با گزارشی درباره شب رومی در دبی در محفل دوستداران دانشنامه ایرانیکا. شصت و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین هم با برگزیدن فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی کارگردان ایرانی به عنوان بهترین فیلم به پایان رسید.
یاد میکنم از جعفر پناهی که امیدوارم مشکلش حل بشه سال بعد اون اینجا ایستاده باشه.
علاوه بر این خرس طلایی، دو خرس نقره‌ای هم نصیب فیلم جدایی نادر از سیمین شد. یکی جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر زن برای گروه بازیگران زن این فیلم شامل لیلا حاتمی، ساره بیات و سارینا فرهادی و دیگری جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد برای گروه بازیگران مرد شامل پیمان معادی و شهاب حسینی. فیلم جدایی نادر از سیمین هنگامی که اصغر فرهادی به جشنواره برلین رفته بود 5 سیمرغ بلورین و 2 دیپلم افتخار 29مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را هم از آن خود کرده بود. اصغر فرهادی در سال 2009 هم برنده جایزه خرس نقره‌ای برلیناله شده بود برای فیلم درباره الی. جدایی نادر از سیمین داستان زن و شوهری است که در زندگی زناشویی و از جمله بر سر نگهداری فرزند مشکل دارند و عزم جزم زن برای کوچ کردن از ایران و تصمیم شوهر برای ماندن آنها را به بن‌بست کشانده. بخشی از صدای این فیلم وقتی نادر و سیمین به دادگاه می روند.
تو یه دلیل بیار چرا باید بمونی؟
من هزار تا دلیل برات میارم.
یکیشو بده.
یکیش پدرم. من پدرمو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟
ولی زنتو میتونی ول کنی.
من کی تو رو ول کردم؟ تو منو کشوندی دادگاه.
بچی کار کردی؟
آره من دادخواست فلا فلا.
بچی کار کردی؟ وقتی بزنی بچه هم میگی برو، این اسمش ول کردن نیست. آقا همین الان نگو اگه میخواد بره بره.
بله الان هم میگم وقتی نمیخوام من زندگی کنی من به زور که نیاوردم به زور میخوام نگرد دارم. برو.
هفته گذشته یکی از علاقمندان به فیلم و سینما که امسال هم مثل سالهای پیش به برلینال رفته بود در پاسخ به پرسش پیک فرهنگ درباره وضعیت فیلم اصغر فرهادی گفت:
اینا کلن جز فیلم هایی که جمعه و شنبه خواهیم دید و جشنواره تموم میشه بخش مسابقهش مهمترین رقبای اصغر فرهادی هستن، اما اگر همین فیلم ها رو من بخوام در نظر بگیرم واقعا اصغر فرهادی بیشترین شانسو داره برای دریافت جایزه.
اینک دوباره امید نیک فرجام، مترجم و روزنامه نگار علاقمند به فیلم و سینما، به پرسش های پیک فرهنگ نه تنها درباره فیلم جدایی نادر از سیمین که درباره فیلم های دیگر برجسته جشنواره امسال برلیناله و حال و هوای آن هم میگوید. آقای امید نیک فرجام، اگر بخوایم از این همه فیلمی که توی بخش رقابتی برلیناله 61 نشون دادن مثلا 5 تاشو انتخاب بکنیم که خوبتر بودن، حالا اونا کدومن؟
یه خورده سخت خب، رابطه از بین 16 تا فیلم توی بخش مسابقه سخت میشه، اما یه فیلم آلمانی بود که اسمشو میشه خواب زدگی ترجمه کرد، Sleeping Sickness، که جایزه بهترین کارگردانی رو هم گرفت، یعنی خرس نقره‌ای جشنواره رو گرفت، مال اریک کولر. فیلم دیگه‌ای که میشه ازش اسم برد آلمانیه بود، یه فیلم ترکی که قبلا هم در موردش با هم حرف زدیم اما متاسفانه جایزه‌ای نگرفت. طبیعتاً فیلم اصغر فرهادیه که تمام جوایز و جوایز اصلی رو به خودش اختصاص داد. و دو تا فیلم خیلی مهمتر از اون دو فیلم آلمانی که بهشون اشاره کردم، یکی بخشش خون، فیلم آلبانیایی، البته کارگردانش انگلیسیه، جاشوا مارستن، که قبلا ازش فیلم ماریا فول آف گریس رو دیدیم، داستان کسایی که از کولومبیا به آمریکا مواد مخدر حمل میکنن توی شکمشون، که خیلی فیلم پرسرصدایی شد، فروش کرد، منتقد خوششون اومد، کلی هم جایزه گرفت. این دفعه جاشوا مارستن رفته بود آلبانی و اونجا فیلم ساخته بود به اسم بخشش خون، در مورد روابطی که هنوز توی روستاهای آلبانی برقراره، دعواهایی که میشه اگر خونی بریزه از یک خانواده، بعد اون خانواده تلاش میکنه که قاتل رو دستگیر کنه، خودشون مجازاتش کنن، خونش رو بریزن، و خیلی درام خوبی در اومده بود از یه کارگردان انگلیسی توی محیط غریب آلبانی. واقعا عجیب بود که اینقدر خوب در اومده بود. و دیدیم که جایزه بهترین فیلم نامرم دادن به جاشوا مارستن و همکارش به خاطر فیلم بخشش خون. و یه فیلم دیگه که جایزه بزرگ هیئت داوران رو گرفت، فیلم مجار اسب تورین از بلاتار. بلاتار کارگردان خیلی کهنه‌کار مجاره که بیشتر فیلم‌های هنری و اصطلاحاً روشنفکری ساخته که طبیعتاً اکران عمومی نداشته و ممکنه دیده نشده باشه. قبل از جشنواره اعلام کرده بود که این آخرین فیلمشه و بعد از این دیگر فیلم نخواهد ساخت. اسب تورین فیلمیه که خیلی‌ها یا خیلی خوششون میاد یا خیلی بدشون میاد.
چرا؟
به خاطر اینکه ببینید 146 دقیقه دو تا شخصیت، یک پدر و یک دختر توی بیابونی که دائم باد زوزه میکشه و اینها با هم حرف نمیزنن و این ماجرا و داستان اینها داستان خانوادگیه که یک اسب دارن و از اون امرار معاش میکنن و این اسب مریض میشه و میمیره و حالا اینها توی این برهوت میمونن که چجوری زندگیشون رو بگذرونن. دیالوگ خیلی کم داره، میتونم بگم در حد 5%، ولی از نظر تصویری واقعا شاهکار بود، واقعا زیبا بود. ولی فیلمیه که اصطلاحا جز همون فیلم هنری و روشنفکری قرار میگیره، بنابراین یه عده خیلی خوششون اومده بود، یه عده واقعا بدشون اومد و خیلی وسط فیلم بلند شدن و رفتن بیرون. جایزه بزرگ هیئت داوران رو این فیلم گرفت، یعنی بلاتار گرفت برای فیلم اسب تورین، که خب یه عده میگفتن شاید به خاطر اینه که اعلام کرده این آخرین فیلمشه و اینطوری هیئت داوران داشت ازش تقدیر میکرد.
پس میشه گفتش که رقبای اصلی جدایی نادر از سیمین از اصغر فرهادی همین اسب تورین بوده و اون فیلم بخشش خون.
بخشش خون از آلبانی، بله. هرچند که چند تا فیلم آلمانی هم بود این دفعه توی جشنواره برلینال 60 خیلی تلاش کرده بودن تولیدات جدید سینمای آلمانو بیارن نشون بدن، توی بخش مسابقه گذاشته بودنشون. بعضی از این فیلم‌ها خیلی جالب توجه بود، مخصوصا اونایی که در مورد تاریخ آلمان بود. خوب بود از یه جهاتی، یه بعضیاش فیلمنامه، بعضیا از نظر بازی، بعضیا فیلمبرداری، ولی کلاً اگر در مجموع بخوایم در نظر بگیریم، اصغر فرهادی فقط همین دو رقیبو داشت که خیلی خوب بودن، یعنی چیزی در حدود همسنگ جدایی نادر از سیمین.
از خواب زدگی ولی نگفتین داستانش چی بود؟ چه جور فیلم برداری شده بود یا مشخصش چی بود؟
کارگردانی چیره دستانه اریک کولر بود، کارگردان جوون آلمانیه و تا حالا دو سه تا فیلم بیشتر نساخته، ولی این واقعا جلب توجه میکرد که چطوری در بازی گرفتن، در فضا سازی واقعا خوب در اومده بود. اما باز هم اونطور نبود که کار یک کارگردان کار کشته نبود، اونطوری نبود که با بقیه با این سه نفر بتونه رقابت بکنه.
جدایی نادر از سیمین ویژگیاش چی بود؟ مقایسه هایی شده بین این فیلم و فیلم قبلیش درباره الی؟
خیلی روشن میتونم بگم، یعنی چیزیه که وقتی جدایی نادر از سیمین رو میبینی کاملا مشخصه که اصغر فرهادی چه راهی رو انتخاب کرده و چه راهی رو داره ادامه میده. یعنی الان دیگه میشه گفت اصغر فرهادی برای خودش سینماگر مؤلفه، تکلیفش روشنه با خودش و میدونه چه راهی رو میخواد بره. در واقع جدایی نادر از سیمین کاملا از نظر مضمونی و نگاه و رویکرد فیلمساز ادامه درباره الیه. ما این درباره الی فقط با پرسش ها مواجهیم، هیچ وقت جواب نمیگیریم، با دیدگاه های مختلف نگاه کردن به یک واقعه یا حادثه از وجوه مختلف. هیچ وقت همه حق ندارن و هیچ کس همه هم ناحق نمیگن. تعدد روایات و زوایای دیده که توی این فیلم جدایی نادر از سیمین به نظر من خیلی به بلوغ و پختگی رسیده، یعنی این درباره الی توی چشم نیست، خیلی خیلی راحت اینو میپذیری، توی داستان نشسته و با داستان پیش میریم، چون جدایی نادر از سیمین برشی از یک زندگیه، چیزیه که ما توی زندگی دوروبرمون میبینیم. همونو اصغر فرهادی خیلی با هنرمندی به تصویر کشیده که خودش میگه نمایش واقعیت بیرونی. این واقعیت بیرونی رو هنرمندانه به تصویر کشیده اصغر فرهادی.
این محسناتی که میگید محسنات دیالوگ و سناریوه، ولی در مورد مثلا کارگردانی و میزان سن پرداخت شخصیت ها از این طریق آیا به همون اندازه موفق بوده؟
بله حتما اینطوری بوده. اولا اینکه فکر میکنم نقطه شروع خیلی عالی اصغر فرهادی فیلم نامش بوده، خودش اشاره کرده توی مصاحبهاش که 6 ماه روی این فیلم نامه کار کرد، به تمام جزئیات فکر کرده، شخصیت پردازی خیلی خوبه، دیالوگ ها خیلی خوبه، دیالوگ ها در خدمت شخصیت پردازیه، تحمیلی به نظر نمیاد، نشسته روی شخصیت ها، شخصیت ها به زبان خودشون حرف میزنن، جزئیاتی که اتفاق میفته در نظر اول خیلی بی اهمیت یا حتی گاهی کم اهمیت به نظر میاد، اما بعدن توی نیمه دوم فیلم میبینیم که از این جزئیات استفاده میشه. اینا به ما اطلاعاتی داده که بعدن در روند فیلم تا رسیدن به پایانش ازش استفاده میشه و به خوبی هم استفاده میشه.
خب حضور اصغر فرهادی اونجا یه مقدار زیادی همطوری که در مصاحبه هفته پیشمون هم گفتین خیلی محسوس بود، ولی جعفر پناهی چطور؟ یعنی جشنواره به جز صندلی خالی چه چیز دیگه ای داشت و پنج فیلمی که نشون داد ازش و اینها؟
خب فکر میکنم واقعا تأکیدی که روی حضور جعفر پناهی شده بود چیز کمی نبود تا حالا، و حتی توی جشنواره کن قبلی هم که دیدیم اونجا هم جعفر پناهی صندلی خالی داشت و مثل اینکه این قرار یه رسم رایج بشه حداقل واسه جعفر پناهی، ولی به نظر من این دفعه واقعا سنگ تموم گذاشته بودن. مخصوصا دیتر کوسلیک مدیر جشنواره برلیناله با کاری که کرده بود دائما جعفر پناهی توی چشم بود، یعنی چه شما جشنواره رو خودتون حضور داشتید و اونجا شرکت میکردید و چه اینکه از بیرون از روزنامه ها، اخبار، خبرگزاری ها یا توی تلویزیون بخواید دنبالش کنید، حداقلش این بود که عکس جعفر پناهی جلوی چش شما بود.
محمد رسولوف هم همینطور.
بله، اما خب بیشتر طبیعتاً به خاطر معروفیت جعفر پناهی و تأکیدی که توی خبرها روش شده، در واقع بیشتر خبرسازتر، بنابراین بیشتر جعفر پناهی بود. ولی این دوتا کارگردان عین این بود که حضور داشتن، یعنی خیلی بیش از جشنواره کن قبلی بود که یه صندلی خالی گذاشته بودن و خیلی هم در موردش سر و صدا شد، اما این دفعه واقعا تاکید بود روش، یعنی جعفر پناهی از اول تا آخر جشنواره حضور داشت، از افتتاح جشنواره بگیری تا برنامه اختتامیه
غایبانه حضور داشت.
بله،
پیک فرهنگ.
فروغ فرخزاد، شاعر ایران مدرن، زنی نمادین و پیشگام زنانه شعر امروز ایران، این نام مجموعه 14 مقاله است به زبان انگلیسی که به تازگی آن را انتشارات آی بی تورس در لندن منتشر کرده است. مقاله هایی که کامل شده آن را در این کتاب می‌بینیم، حاصل پژوهش هایی است که اولین بار تابستان 2.5 سال پیش شماری از استادان و ایران پژوهان ایرانی، ایرانی تبار و خارجی در کنفرانسی ویژه بررسی آثار و زندگی فروغ فرخزاد در دانشگاه منچستر انگلستان ارائه دادند. دومینیک پرویز بروکشا، استاد ایرانشناسی و ادبیات فارسی در دانشگاه منچستر، و نسرین رحیمیه، استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین، برگزار کنندگان کنفرانس یاد شده، ویراستار این مجموعه مقالاتند. دومینیک پرویز بروکشا، یکی از دو ویراستار این کتاب، میهمان این هفته پیک فرهنگ است.
از جوانب زیادی این کتاب تازگی هایی داره. میتونم اشاره بکنم به دیدگاه جدید که در چند تا از مقالات این مجموعه شما میبینید، این است یه دیدگاه جدید به اشعار اولیه فروغ فرخزاد. خودشان میگفتن همون اواخر حیاتشون، زندگیشون، که خیلی راضی نبودند از اون اشعاری که 17 ساله، 18 ساله، 20 ساله بودند، گفتند خیلی اهمیت هنری شاید و یا اجتماعی برای خود فروغ فرخزاد نداشتند، ولی در بعضی از مقالات در این مجموعه چند تا از اساتید دوباره نگاه کردند به مثلا اشعار مجموعه اسیر و یا دیوار و سعی کردند با یه دیده شاید یکم بیشتر محققانه یا شاید هم تا اندازه‌ای با یه دیدگاهی که مثبت‌تر باشه به این اشعار نگاه بکنن و خیلی چیزای تازه درآوردن از اون اشعار اولیه.
مثلا یه نمونه میتونین بگین از این انتخابایی که شده و اون دید مثبتی که شما دارین الان بهش اشاره میکنین؟
شاید به طور کل مثلا چون اشعاری که در اول کار فروغ فرخزاد میگفت نزدیکتر هستن با شعر کلاسیک فارسی، چه از نظر زبانی چه از نظر فرم قالب شعر، و چون که ما الان عادت کردیم به خواندن شعر نو و به خواندن اشعاری که نه قافیه داره نه قالب به اون صورت داره. خیلی از ما چه به عنوان یه نویسنده چه حتی به عنوان یه محقق یه پژوهشگر خیلی وقتها به اشعاری که درست مدرن هستند ولی قالب کهنه به اصطلاح دارند یا زبانی که در اون اشعار ما میخوانیم یه زبانی است که خیلی شاید نزدیک نباشه به زبان روزمره یا زبانی که ما الان به عنوان یک زبان مدرن و معاصر قبول داریم، این باعث میشه که خیلی وقتا ما ارزش و اون غنای اون اشعار رو درست درک نکنیم. و در 3 از مقالاتی که در این مجموعه هستن دوباره به مجموعه اسیر، دیوار، عصیان نگاه کردند و دیدند که نه، ریشه های اشعار اواخر زندگی فروغ فرخزاد در اون اشعار هم دیده می شود. و این مهم هست، شاید البته این فقط یه ایده هست از طرف بنده، این شاید مهم باشه چون که این اشعار اولیه قبل از آشنا شدن فروغ فرخزاد با ابراهیم گلستان گفته شده.
خیلی خوب.
یک موضوع دیگه که شاید تازگی داشته باشد برای خیلی ها مخصوصا در ایران اگه این کتاب رو بخوانند، این باشه که در یکی از مقالات استادی به بررسی تأثیر اشعار فروغ فرخزاد و ترجمه های اشعار فروغ فرخزاد در ادبیات قربت به اصطلاحی، در ادبیاتی که توسط نویسندگان و شاعرای ایرانی تبار مقیم چه انگلستان چه آمریکا، آمریکای شمالی، کانادا، تأثیر فروغ فرخزاد در شعر و یا نوشته های دیگر نویسندگان ایرانی تبار که به انگلیسی شعر میگن یا به انگلیسی مینویسن،
ادبیات مهاجرت یا دیاسپورا به قول معروف،
بله، یا ادبیات غربت هم میشود گفت، بله، ادبیاتی که خارج از ایران تولید میشه در واقع به زبانی که فارسی نباشه و اینجا بیشتر به ادبیات نویسندگان و شاعرای ایرانی تبار که به انگلیسی مینویسن یا به انگلیسی شعر میگن. و این تازگی داره به نظر من برای هر خواننده‌ای و مخصوصا شاید برای خوانندگانی که مقیم ایران هستند.
همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم.
مقاله خودتون آقای بروکشا درباره اهمیت اثر مفهوم فضا بر شعرهای فروغ فرخزاده، یه مقدار بازش میکنید این مسئله رو؟
بله، مقاله بنده در مورد اهمیت تأثیر فضا و یا تصویری که از فضاهای مختلف ما در شعر فروغ فرخزاد میبینیم و من این تصویرها رو عمدتاً به 2 بخش تقسیم کردم. بخش اول خانه و یا آپارتمان. خانه اینجا بیشتر معنی خانه قدیمی سنتی که وسطش یک حیاط هست و حوض هست، و بخش دیگری در مورد باغ و یا همون حیاط که مهمترینش و شاید معروفترین از این باغ‌ها یا حیاط‌ها که ما در شعر فروغ فرخزاد می‌بینیم، در شعر معروفش به عنوان دلم برای باغچه می‌سوزد هستش که اونجا باغ، ولی این باغچه یا حیاط اونجا فروغ فرخزاد در مورد نه فقط خانواده، نه فقط داره از تجربیاتی که در زندگی خودش داشته در خانواده خود فروغ فرخزاد وجود داشته، ولی آنجا دارد در مورد ایران به عنوان یک خانواده صحبت می کند، البته قبل از انقلاب. ولی من میخواستم در مورد باغ در شعر فروغ فرخزاد، من اول شروع کردم و مقایسه کردم با اون تصویری که ما از باغ در شعر کلاسیک فارسی داریم که باغ معمولا اونجا یک فضای بسیار مثبت هستش، فضایی است که در آن شاید مجلس برگزار بشه که در مجلس شاعر شعر میخواند و حالت بزم و حتی عیش و نوش و اینجور چیزا هستش که در باغ برگزار می شود و باغ در مقابل شهر خیلی وجه مثبت‌تری داره در شعر کلاسیک معمولا، و این رو در بعضی از اشعار فروغ ما می‌بینیم که باغ تقریبا مثل یک باغ عدن یا حتی باغ ارم تصویرش هست، که خیلی فضای مثبت و فضایی پر از عشق و شادی و مهربانی. ولیکن در دلم برای باغچه می‌سوزد، حیاتی که ما می‌بینیم یک حیات پوسیده هست، یه حیاتی است که در حالت مرگ هستش، و این نشان می‌دهد به ما، به نظرم، که فروغ فرخزاد در اون اواخر تا اندازه‌ای امیدش از دست داده بودند و نگران آینده ایران بودند، و ایران آنجا به عنوان یک حیات، یک باغچه که متاسفانه به نظر فروغ فرخزاد داشت یکم رونقش را از دست می داده.
ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرم‌آگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند.
از بریتانیا به امارات متحده عربی می رویم، به دبی در حاشیه خلیج فارس، که در آن دوستداران دانشنامه ایرانیکا به گفته همکارم در این امیرنشین اخیراً شبی را به یاد مولوی زنده نگاه داشتند و خبرهای مربوط به پیشرفت ایرانیکا را مرور کردند.
روز شنبه 30 بهمن ماه دوستداران ایرانیکا در دبی بار دیگر گرده هم آمدند تا شبی را با مولوی شاعر بلند آوازه ایران بگذرانند. در این مهمانی که در یکی از هتل‌های دبی برگزار شد، حدود 250 نفر از علاقمندان به بنیاد فرهنگی ایرانیکا حضور داشتند. بنیاد دارالمعارف ایرانیکا به همت دکتر احسان یارشاطر در سالهای پیش از انقلاب در ایران تأسیس شد و پس از انقلاب در خارج از ایران به کار خود ادامه داد. در ابتدای این مراسم، منوچهر هوشمند، مدیر انجمن دوستداران ایرانیکا در دبی، گزارش کوتاهی از آخرین وضعیت دارالمعارف ایرانیکا داد و بار دیگر بر مشکلات مالی این مؤسسه فرهنگی ایرانی تأکید کرد.
والیوم 14 ایرانیکا که آمد بیرون، هم تو در خبر دارید، جلد 15 به زودی زیر چاپ خواهد رفت. اخیراً ایرانیکا 6 نفر از اساتید برجسته ایرانشناس رو وارد هیئت امنای ایرانیکا کردن. خبر مهم دیگه ای که میتونم بهتون بدم اینه که به علت مسائل مالی ایرانیکا مدتی است که ما دنبال دوستان عزیز هستیم که کمک بکنن، و آقای محمود خیامی در حدود 2 پیش $100,000 دادن که خیلی کمک کرد و خیلی به موقع بود.
مهمانی امسال ایرانیکا به بزرگداشت مولانا جلال الدین رومی اختصاص داشت و سخنران مهمان دکتر احمد کریمی حکاک از دانشگاه مریلند آمریکا بود که به ظرایف ادبی در شعر مولوی پرداخت.
نکته دوم البته این است که ما همه اینجا هستیم برای اینکه میفهمیم که دانشنامه ایرانیکا یعنی چه، و یک هویتی میسازند برای آیندگان که بی‌تردید در خور هویت سازان پیش از خودشون خواهد بود، از زردشت بگیری تا مانی و مزدک تا مولوی و فردوسی و سعدی و نظامی و دیگران. و تقاضای من از همه شما البته این است که دانشنامه ایرانیکا رو حمایت بفرمایید، برای اینکه در این روزگاری که اقوام مختلف در نوعی رقابت سالم خودشون رو به جهانیان عرضه می کنند، سهم تمدن ما البته کم نیست و نقشی که باید ایفا بکنیم در ساخت و پرداخت این تمدن کم نخواهد بود.
انجمن دوستداران ایرانیکا در دبی همه ساله مراسمی را برای جمع‌آوری کمک‌های مالی در دبی برگزار می‌کند که مهمانی امسال 7 گرده همایی از این سری مهمانی ها بود. دوستداران ایرانیکا در دبی تا کنون موفق به جمع‌آوری $355,000 کمک مالی برای این بنیاد فرهنگی شدند. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
با این گزارش به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. هفته بعد گزارشی درباره هنر سبز، از نقاشی و گرافیک تا پوستر و ویدیو کلیپ. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.